بید برای جلوگیری از فرار مالیاتی هم خبر داد و افزود
دو قانون ارزش افزوده که الان در مجلس هست. ما امیدواریم قبل از تصویب قانون بودجه سال 99 این قانون تصویب بشه تا 1/1/99 اجرایی بشه. یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار ما قرار میگیره برای مبارزه با فرار مالیاتی همی است.
آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به تولید انبوه لوازم خانگی ایرانی اشاره کرد و گفت
خوشبختانه در برخی از اقلام روند تولید لوازم خانگی رشد مثبت خوبی داشته، مثلا یخچال و فریزر و اینا، در برخی مثل تلویزیون کاهشی بوده. به زودی همین سامسونگی که جوانمردانه خلاف قراردادهای تجاری دنیا با تهدید کشوری گذاشتن رفتن، ماهای آینده تلویزیونش که داخلی شده به نام ایرانیش به بازار خواهد اومد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در حیات پاستور با اشاره به اجرای شدن پروژه‌های طرح اقدام ملی در شهرهای منتخب و طرح کمک به مستاجران گفت
برای حدود بیش از 180 هزار واحد الان پروژه اجرایی شروع شده، یعنی یا در مرحله آماده سازی زمینه یا در مرحله احداث ساختمان قرار داره و با توجه به تمهیداتی که شده و رایزنی‌هایی که شده با دستگاه‌ها و ظرفیت‌های گوناگونی که میتونن به مدد پروژه اقدام ملی بیان، اینها رو انشالله تا پایان سال هر 400 هزار واحد رو ما عملیاتی خواهیم کرد.
هرچه به سال روز اربعین حسینی نزدیکتر می شویم شمار زائران بیشتر می شود. بر اساس اعلام ستاد اربعین تا ظهر امروز 2,730,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. تردد زائران از مرزهای چهارگانه هم پرحجم اما روان گزارش شده است. مرز مهران در استان ایلام پرترددترین مرز است. پروازهای فوق‌العاده زائران اربعین به مقصد بغداد و نجف هم از امروز آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیئت دولت از مردم خواست بلیط هواپیمای سفر اربعین را از واسطه ها نخرند. آقای اسلامی درباره گرانی بلیط هواپیما و کمبود بلیط اتوبوس و قطار به کربلا هم گفت
من از مردم عزیز خواهش میکنم بلیتو حتما از مراکزی که به ایرلاین وابسته نیست خریداری نکنم. قیمت بلیت مصوب 2,200,000 و 2,800,000 که اعلام شده بستگی به مسافت داره، این رو ملاک قرار بدن. الان به حمدالله عرضه بلیت فراوانه در بعضی از شهرها، الان پروازهای ما هنوز جا داره، بلیتاش فروش نرفته. اینه که به اندازه کافی پرواز وجود داره سعی کنن از خود ایرلاین خریداری بکنن که با واسطه گری و سودجویی واجه نشه. تعذیرات هم برخورد میکنه، تو آژانس ها مراجعه کردن و کنترل میکنن. امیدواریم که خود مردم بیشتر از دیگران رعایت. پریروز خودم هم تو ترمینال بودم، اتوبوس ها جا داشت، بنز کافی اتوبوس هست، بنز کافی قطار هست. حالا ممکنه برای یه روز مشخص یکی دیر اقدام کرده باشه، یه مقدار زمان ببره تا بتونه به اصطلاح بلیط خودش رو تهیه بکنه. ما روزانه 55 قطار به مقصد استان های مرزی داریم که همدان و کرمانشاه و اهواز و خرمشهر. حدود 457,000 صندلی سفر برای قطار پیش بینی شد.
رئیس قوه قضاییه گفت باید احساس مسئولیت در برابر مسئله فساد داشته باشیم و فساد کم هم نباید تحمل شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که در مراسم 38مین سال روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت می‌کرد، با تاکید بر نظارت و بازرسی مداوم افزود مجموعه قضایی برای رونق تولید پشتیبان سرمایه گذار و کارآفرین است.
تسهیل سرمایه گذاری در گروه اینه که بازرسی کل کشور، اگر سرمایه گذاری کارآفرینی به هر دلیل دچار یک خان بی جهت شد، حالا یه وقتی کسی بود مجوز از جایی بگیره، خب زود مجوز رو بهش بدم، واقعا این پیگیری بشه، این گیرهای بی جا در دستگاه‌های اداری برداشته بشه و کارآفرین بتونه کارش تسهیل بشه، زود بتونه کارخونه برپا بشه، زود بتونه تولید رونق بگیره در کشور. از مدیران فعال و مدیران شجاع هم باید حمایت کرد، باید مورد تشویق قرار بگیره، مورد تقدیر قرار بگیرن و بازرسی باید از همه اینها تقدیر کنه. حقیقتاً شناسایی ساختارهای فسادزا هم از اولویت‌های کار سازمان بازرسی است به کمک دستگاه‌های اداری کشور.
منابع خبری از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها واحدهایی از ارتش ترکیه به همراه شبه نظامیان موسوم به ارتش آزاد سوریه ساعتی پیش از مرز ترکیه سوریه عبور کردند. هنوز گزارشی از درگیری در مناطق شمالی و شرقی سوریه مخابره نشده است، اما بر اساس گزارش‌های میدانی اوضاع در این مناطق از دو روز پیش ملتهب است. دورخیز ترکیه برای انجام عملیات نظامی در شرق رود فرات در حالی است که تاکنون ده‌ها کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران با این عملیات مخالفت کردند. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب نیز با عملیات ترکیه علیه کردها در سوریه مخالفت کرده و درباره پیامدهای آن هشدار دادند. برنامه ترکیه برای حمله به مواضع کردهای سوریه زمانی علنی شد که آمریکا برخی از پایگاه‌های خود در مناطق کردنشین سوریه را تخلیه کرد و تلویحاً به حمله ترکیه چراغ سبز نشان داد. این خیانت آمریکا به متحدان کرد این کشور در سوریه انعکاس گسترده‌ای در جهان داشت. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیشب گفت خیانت کاخ سفید به کردهای سوریه واقعیت آمریکا را آشکارتر کرد و این نتیجه دلخوش کردن به واشنگتن است.
تصمیم آمریکا برای خروج از شمال سوریه و پشت کردن به متحدان کرد خود تایید دوباره غیر قابل اعتماد بودن آنهاست. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیش به مناسبت نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی با تاکید بر اینکه عاقبت اعتماد به امریکا خاری است گفت:
رهبر انقلاب که خداوند حفظشان کند میفرماید با امریکا هیچ گونه مذاکره ای نخواهیم کرد. میدانی چرا؟ چون تجربه ثابت کرده آمریکایی ها به توافق ها و تعهدات هیچ گونه پایبندی ندارند. نگاه کنید آنها یک شبه با کردها در منطقه شرق فرات چه کردند. رسانه های اسرائیلی رو پیگیری کنید. مصیبتی در شرق فرات رخ داده، صهیونیست ها در فلسطین اشغالی عزا گرفتند، زیرا این اوضاع را می‌بینند.
سید حسن نصرالله خطاب به حکومت ها و احزابی که به امریکا تکیه کرده و دل بستند تصریح کرد:
بعد کل تجارب عبر عشرات سنین،
آیا تمام این تجربه ها در طول ده ها سال و آخرین مورد آن در منطقه شرق فرات برای هر صاحب عقل، درک و فهمی کافی نیست تا به دنبال گزینه های صحیح و درست باشد و بداند اعتماد به آمریکا یک گزینه شکست خورده و زیانبار است؟
حسن عزیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع سید الشهدا، زاویه جنوبی بیروت.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان والیبال کشورمان پس از دو پیروزی و سه باخت در رقابت‌های جام جهانی والیبال در ژاپن، دقایق پیش در مرحله دوم این بازی‌ها در شهر هیروشیما 3-1 مغلوب تیم ملی آمریکا شدند. تیم ایران دست اول و سوم را با نتیجه مشابه 25-18 و دست چهارم را با نتیجه 25-12 به حریف واگذار کرد و دست دوم را 25-22 به سود خود به پایان برد. تیم کشورمان فردا نیز ساعت 8:30 صبح با تیم ملی تونس و سپس به ترتیب با تیم‌های آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهستان بازی خواهد کرد. در دیگر بازی‌های امروز جدال تیم‌های برزیل و آرژانتین حریفان سنتی والیبال در نهایت با نتیجه 3-0 به سود برزیلی‌ها به پایان رسید تا شاگردان دلزاتو با 6 پیروزی از 6 مسابقه همچنان در صدر جدول باشند. با این نتیجه آرژانتین هم چهارمین شکست خود در این دور از رقابت‌ها را متحمل شد. همچنین کانادا 3-2 تونس را برد. ایتالیا 3-0 بر تیم مصر غلبه کرد و لهستان با نتیجه 3-1 برابر تیم روسیه به برتری رسید. در جدول برزیل با 18، آمریکا با 16 و لهستان با 15 امتیاز رده های اول تا سوم را در اختیار دارند. تیم ایران هم با 6 امتیاز نهم است. داور دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج مشخص شد. دو تیم از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ساعت 17 فردا با قضاوت پرنجال بنرجی از هند در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می‌روند. تیم ایران سپس ساعت 20 سه‌شنبه آینده در منام مقابل تیم ملی بحرین قرار می‌گیرد. در روز نخست مسابقات جهانی پینگ پونگ در آلمان، نوشاد آدمیان پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم آندریاس لونکو از اتریش رو 4-3 شکست داد. نوشاد بعد از ظهر امروز با حریفی از آلمان مسابقه می‌دهد. دور جدید دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال امشب آغاز می‌شود و در دیداری حساس تیم ملی آلمان با تیم آرژانتین در دورتموند و تیم بحرین، یکی از همگروه‌های تیم ایران در مقدماتی جام جهانی 2022 با جمهوری آذربایجان دیدار خواهند کرد. فیفا هنگ کنگ را به علت شعار سیاسی هوادارانش در دیدار با ایران در انتخابی جام جهانی 2022 $120,000 جریمه کرد و مارکو جامپائولو از سرمربیگری تیم میلان ایتالیا برکنار شد. استفانو پیولی سرمربی پیشین تیم اینتر به عنوان جانشین جامپائولو معرفی شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان. در این برنامه گزارشی داریم درباره طرح پرحاشیه ساماندهی صنعت خودرو. نظر شما شنوندگان عزیز رو درباره قراردادهای موقت کار بررسی میکنیم و گزارشی هم داریم درباره آمار غیر واقعی سازمان ملل در خصوص رشد جمعیت ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی رو میشنوید و در خدمت شما عزیزان هستیم. همین ابتدای پیک من یادآوری بکنم 3610 سامانه پیامکی ماست و خواهش ما این هست که در خصوص موضوعاتی که در پیک برای شما عزیزان در نظر میگیریم و تقدیم حضورتون میکنیم به ما پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه و فکر میکنید مناسبه که در پیک مطرح بشه حتما به ما بگید و برم سراغ چند تا از پیامکایی که برای ما فرستادید. به عنوان مثال با توجه به اینکه تو خبرها داشتیم که کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی پنجشنبه‌ها در شهرستان‌ها موافقت کرده که خب گفته البته باید ساعت کاری در روزهای دیگه افزایش پیدا بکنه، در این باره شنونده‌ای برای ما پیامک زده به این مضمون. اجازه بدید من این پیامک ایشون رو بخونم. ایشون گفتن که تعطیلی پنجشنبه‌ها یعنی خراب کردن شنبه‌ها تا چهارشنبه‌ها در شهرستان‌ها. فریب نخوریم، چند روز رو بد می‌گذرانیم تا یک روز تعطیل شود، خانواده خرابتر می‌شود، مرد بر سر سفره نهار نیست، اگر هم اداره بخورد هزینه هایی بر دولت تحمیل می شود، وقت تلف کردن کارمندان هم بیشتر می شود، تا خانه برسیم معلوم نیست به شام رسیدیم یا نهار. لطفاً پیامدهایش را مطرح کنید. ما این پیامی که شما رو خوندیم، شما شنوندگان عزیز هم در این باره نظرتون رو لطفاً به 3610 اعلام بفرمایید. یه پیامی که دیگه هم بخونم یا بریم سراغ گزارش؟ بریم سراغ گزارش. بله، خب آقای خدایی سردبیر اون فرمان گزارش رو بخونیم، بعد پیامک بعدی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. نوسانات بازار خودرو و ایراداتی که در تولید و عرضه خودرو در کشور وجود داره منجر به تحریر طرحی موسوم به ساماندهی صنعت خودرو شده که البته این طرح مناقشات زیادی رو باهاش روبرو شده و به دفعات متعدد مسیر شورای نگهبان و مجلس رو طی کرده. کارشناسان صنعت خودرو میگن برای این طرح باید مطالعات بیشتری انجام بشه. همکار خوبم حسن علی مردان این موضوع رو بررسی کرده، دعوت میکنم بشنوید.
کمتر کارشناسی پیدا میشه تا این روزها بتونه در بازار خودرو پیشبینی مطمئنی ارائه کنه، چون این بازار به تبع صنعت خودرو اونطور که از بالا و پایین نمودار تولید و عرضه معلومه سر و سامان درستی نداره. همین موضوع باعث شده تا برخی از اهالی بهارستان چندی پیش طرحی رو برای ساماندهی صنعت خودرو پیشنهاد بدن تا بلکه صنعت و بازار خودرو در کشور سر و سامانی بگیره، اما انگار تا الان این طرح چند باری مسیر مجلس و شورای نگهبان رو طی کرده. آقای نجفی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن:
عمدتاً بنا داشتن که ابعاد و المان‌های مختلف صنعت خودرو رو عمدتاً بر اساس مدیریت تعرفه واردات به صورت پلکانی و کاهنده سامان بدن. خب این طرح یک دوران گذار بدون اقدام طولانی در کمیسیون صنایع پیدا کرد و بعد هم محتواش تغییرات اساسی کرد. دو مرتبه در شورای نگهبان رد شده این طرح الان در نوبت رسیدگی در کمیسیون صنایع هست.
کارشناسان حوزه صنعت خودرو که سالهاست منتظر تصمیمات کلان برای سر و سامان دادن به این آشفته بازار صنعت خودرو هستند میگن مطرح شدن این طرح بسیار عجولانه بود و بررسی ابعاد همچین طرح مهمی اصلا به عمر کوتاه مجلس قد نمیده. آقای کاظمی، کارشناس حوزه سیاست گذاری صنعت:
تحقیق و تفحص مجلس، تحقیق و تفحص خودرو تو مجلس نزدیک به یه سال داره انجام میشه، با یه شیب خیلی خوبی و نتیجه خوبی دارن میشن. حتی این آقایان اجازه ندادن خروجی تحقیق و تفحص مجلس که متولیش هم خود اعضای کمیسیون صنایع هستن، حتی اجازه ندادن خروجیش بیاد بعد بیاین طرح بدن. شما باید بیاد یه طرحی رو تصویب بکنید که جامع باشه، به فکر اینم نباشید که حالا ما که زودگذر داریم میریم یه طرحی هم بذار تصویب بکنیم. تو این شرایط بخش دولتی یه سری ملاحظاتی داره: چی اشتغال کارکنان، چی قیمت خودروها، چی 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 میره جلوتر، اما بخش خصوصی دیگه این ملاحظات رو نداره. وقتی سودش تأمین نشه و تلاشی هم نخواهد کرد در این زمینه قطعا، و فشار میاره رو دولت، میاد رو چانه‌زنی با حاکمیت که آقا نزدیک به 500 الی 600 هزار نفر نیروی زیر دست منن، 90% خودروهای کشور رو من دارم تولید میکنم، لذا میوارد چانه‌زنی میشه. اگر این کارو نکنی منم تعطیل میکنم، میرم سراغ واردات خودم. چرا؟ چون شما هیچ ابزار کنترلی و نظارتی روش نذاشتی. پس این انتقال بازار غیر رقابتی از بخش دولتی به خصوصی که بسیار مضرراتش بیشتره.
اما این تنها ایراد وارده به این طرح نیست. از سوی دیگه این طرح دست شرکت‌های دانش‌بنیان رو برای برنامه‌ریزی در تولید خودروهای هیبریدی بسته. مطابق ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده که همین تصمیم انگیزه تولید این خودروها رو در کشور به صفر میرسونه. آقای دکتر خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه صنعت خودرو:
با توجه به اینکه آینده خودرو مربوط به خودروهای برقیه و ما انتظار داریم که شرکت های ظهور دانش بنیان در این حوزه ظهور و بروز پیدا کنن، رشد توسعه پیدا بکنن، باید الان زیرساختها رو ایجاد کنیم که از اونها حمایت بشه. برداشتن تعرفه دقیقا به معنی مقابله با این رشد و توسعه این صنعت در داخل کشور هست.
البته در این خصوص آقای رضیان نماینده مجلس میگه
چون دانش فنیش به صورت کامل در داخل کشور وجود نداشت، بنابراین تاکید شده بود که بیشتر قراردادهای مشترکی که میتونه سرمایه گذاری بشه در این بخش به صورت تولید صنعتی کمک بشه به اصطلاح به شرکت‌های داخلی که این همکاری صورت بگیره، و به همین دلیل حالا گفتن که تعرفه خودروی هیبریدی رو اومدن تقریبا خیلی محدود کردن و حالا چیزی که شما میگید صفر شده تقریبا.
اما اونطور که برخی کارشناسا معتقدند بعیده که بعد از قانون شدن این طرح دیگه نمایندگان مجلس حداقل تا چند دوره سراغ تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین تازه تصویب شده برن. آقای کاظمی:
شما وقتی چنین قانونی می‌نویسید مطمئن باشید حداقل تا 5 سال آینده یا 10 سال آینده مجلس و دولت به خودشون جرأت نمیدن قانون جدیدی بخوان تصویب بکنن. پس در نتیجه شما باید بیاید یه طرحی رو تصویب بکنید که جامع باشه.
البته ایرادات کارشناسان به این طرح به همین موارد ختم نمیشه و موارد دیگه‌ای مثل حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و یا تکرار تجربه ناکام گره زدن گواهی اسقاط خودروها با واردات خودرو از دیگر مواردی که به اونها ایراد وارد شده. موضوعاتی که هر کدوم به تنهایی میتونن عاملی برای آشفتگی در بازار و صنعت خودرو باشن. البته به تازگی 50 تن از نمایندگان مجلس خواستار بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شدند. آقای نجفی:
درخواست ما بس تعویق 4 ماهه این طرح بود تا ما نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که خب کار محتوایی زیادی توش انجام شده بیاد بیرون و آثار اون رو در این طرح ببینیم و این طرح رو اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم. ما درخواست 4 ماه در واقع مراعات شدن این طرح رو داشتیم که متاسفانه شفاهن هیئت رئیسه به من گفت که این درخواست پذیرش نداره و مورد قبول نیست.
اونطور که کارشناسان این حوزه پیشنهاد میدن نباید در همچین امر مهمی یعنی ایجاد قانون برای ساماندهی صنعت خودرو عجله کرد و این طرح باید در فرصتی مناسب دوباره بررسی و در خصوص مواد ایرادی بازنگری بشه تا با بررسی تمام ابعاد صنعت و بازار خودرو طرحی متناسب با شرایط واقعی تصویب بشه که بتونه مشکلات دهه‌های اخیر این صنعت که گفته میشه بزرگترین صنعت بعد از صنعت نفت رو برطرف کنه.
اگر در این باره شما هم نظر یا تجربه دارید لطفا برای ما به 3610 پیامک کنید. برم سراغ یکی دیگه از پیامک هایی که برای ما ارسال فرمودید. دوستی پیامک زده گفته که دخترم تو دبستان کلاس اول ثبت نام کرده، تا الان بابت ثبت نام لباس فرم بیمه کتاب کمک به مدرسه جشن قرآن 640 تومان گرفتن. الان هم به بچه گفتن میخوایم هر روز تغذیه فلافل بدیم، روزی 4 تومان بیارید. خوردن اجباری فلافل به دانش آموزان آیا به سلامت بچه‌ها آسیب رسونه؟ 3610 شما هم برای ما پیامک بزنید اگر که مطلبی در این خصوص دارید. اما موضوع بعدیمون، دیروز ما گزارشی داشتیم درباره قراردادهای موقت کار که با وجود وعده‌های مختلف مسئولان اتفاق مهمی در این خصوص نیفتاده. در این باره شنونده‌های زیادی برای ما پیامک ارسال کردن که با برخی از اونها تماس گرفتیم. دعوت میکنم صحبت بعضیشون رو بشنوید.
من کارفرماها خب کارگر رو با پایین‌ترین سطح استخدام میکنن و خب کارگرم مجبور میشه با این سقفی که این کارفرما تعیین کرده خب مشغول به کار شه. خب این فکر کنم بدترین نوع کارگری و کارفرمایی باشه. الان با پایین ترین شرایط می‌بینم که کارفرمایی که کارگرش رو خب روزمزد کار مشغول به کار کنه خب بدتره دیگه. الان من 11 ساعت کار میکنم، اومده 70 تومن بابت این کارم پول میده، اونم 20 تومنش هزینه شه. خب من توی شهر دیگه کار میکنم، مجبور میشم با ماشین رفت آمد کنم، اونم با هزینه خودم. 11 ساعت و کی میاد 50 تومن کار میکنه، اونم ماهی 500 تومن هم قسط بدی.
کارگرای پیمونکاری سازمان دولتی حقوقاشون با پیمونکاره، دادن دست پیمونکار. پیمونکار هم یعنی پی پاس میدن برای هم واجبه.
برم سراغ گزارش بعد، این صحبت بعضی از شما عزیزان رو شنیدیم. خب سازمان ملل به تازگی آماری درباره رشد جمعیت ایران منتشر کرده که با واقعیت‌های موجود همخوانی نداره. عده‌ای از کارشناسان این آمارسازی سازمان ملل رو به منظور انحراف جریان سیاست‌گذاری ایران تعبیر می‌کنند. گزارشی از همکارم آجل.
آدرس غلط آمارهای جهانی از نرخ باروری در ایران، در حالی که آمارهای مرکز آمار ایران و ثبت احوال از نرخ باروری در ایران در 2 دهه گذشته همواره پایین‌تر از نرخ جانشینی یعنی 2.1 فرزند به ازای هر زن بوده، مرکز جمعیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود این نرخ را برای بازه 2015 تا 2020 یعنی از 4 سال پیش تا 1 سال دیگر 2.15 فرزند به ازای هر زن پیش بینی کرده. آقای قبادی کارشناس گروه جمعیت شبکه کانونهای تفکر ایران ایتان درباره این آمارها میگه
نرخ باروری تعداد فرزندانیه که پیشبینی میشه یک زن در طول دوره باروریش به دنیا بیاره و این نرخ باید یه حدی بالاتر از حد جایگزینی باشه، یعنی 2.1 فرزند بیشتر تا نسل بعدی که از یک زوج به دنیا میان این به جای این زوج جایگزین بشن. حالا این نرخ برای کشور ما از سال 1381 به بعد به زیر حد جایگزینی رسیده. دفتر جمعیت سازمان ملل در گزارش سال 2017 شون گفته بودن که ایران اگر نرخ باروری بالا هم داشته باشه باز هم تا سال 2020 نرخ باروریش به عدد 2 نمیرسه. اما در یک تغییر محسوس در گزارش سال 2019 اعلام کردن که میانگین نرخ باروری در ایران از سال 2015 تا سال 2020 2.15 هست، یعنی یک عدد قابل توجهی که بالاتر از نرخ جایگزینی هم هست. هیچ توضیحی هم ندادن برای این تغییر که این هیچ وقت توی گزارش‌های رسمی و بین المللی مرسوم نیست.
آقای محسون رئیس دفتر جمعیت مرکز آمار ایران نیز با اشاره به آخرین آمار این مرکز و پیشبینی‌های کارشناسان آمار جدید دفتر جمعیت سازمان ملل رو غیر واقعی میدونه.
طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شد با اجماع کارشناسی بین صاحب نظران حوزه‌های مختلف رقم نرخ باروری برای کشورمون رو 2.1 یعنی زیر صد جانشینی اعلام کردیم. اجماع صاحب نظران در حوزه نرخ باروری همه بر این بود که باروری از این به بعد روند کاهشی باز به خودش خواهد گرفت.
اولین چیزی که از این آمارسازی سازمان ملل به ذهن میرسه راحت کردن خیال مسئولان کشور از بحران جمعیت تا این بحران همچنان ادامه پیدا کنه.
شما شاهد آماری ارسانم برای این موضوع. در فاصله چند سال پشت سر هم در سال اخیر سازمان ثبت احوال کشور رقمی که در خصوص تعداد ولادت‌های ثبت شده اعلام کرد. در سالهای 95، 96 و 97 1,528,000 به ترتیب، 1,487,000 و در سال 97 1,367,000 بوده. در سال 97 مشاهده شد که نسبت به سال قبل 120,000 ولادت کم شد. بنابراین این کاهش شدید در تعداد ولادت‌ها نمیتونه تایید بکنه که اون نرخ باروری که بیشتر از نرخ باروری کشور ما در سازمان ملل متحد اعلام شده درست هستش.
اما این نخستین بار نیست که سازمان ملل برای کاهش جمعیت ایرانی ها نقشه میکشه. در دهه 70 هم پس از یک دوره 5 ساله اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت، کاهش نرخ باروری در ایران شتابی نگران کننده گرفت. اما سازمان ملل با مشاوره‌های غلط و ادامه حمایت از سیاست‌های کاهش جمعیت به بحرانی شدن وضع جمعیت در ایران دامن زد. این مشاوره‌ها و آدرس‌های غلط باعث شد تا شبکه کانون‌های تفکر ایران ایتان در نامه‌ای با آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای این آمارها هشدار بده.
بیشتر به عنوان یک آگاه سازی بوده که سازمان برنامه که مرکز آمار هم زیر مجموعه این سازمان هست، یک هشداری باشه که این اعداد و آمارهای کسری نهادهای مثل دفتر جمعیت سازمان ملل منتشر میشه نقطه و مبنای سیاست‌گذاری‌های ما قرار نگیره.
بررسی عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های دیگر هم نشون میده تجهیزات این سازمان‌ها بر مبنای منافع قدرت‌های بزرگه که دست برتر رو در این سازمان‌ها دارن، نه کشورهای هدف. بر این اساس اعتماد به آمارها، سیاست‌ها و تجهیزات این سازمان‌ها روندی غلطه. رهبر معظم انقلاب این نکته رو در رابطه با سند توسعه پایدار سازمان ملل گوشزد می کنند.
اون چه که در این سند توسعه پایدار طراحی دارن می کنند و دستن در کار هستن این است که یک منظومه فکری و فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارن جعل می کنن. کی می کنه اینو؟ دست های پشت سازمان ملل وجود داره. یونسکو اینجا یه وسیله است، یه ویترینه.
هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا میگه سیاست آمریکا در قبال کشورهای جهان سوم باید سیاست جمعیت زدایی باشه، سیاستی که یکی از ابزارهای اون توصیه به کنترل بارداری و تنظیم خانواده است.
فکر کنم این گزارش نیاز بهش توضیحی نداشت، کاملا شفاف و واضح بود. برم یه پیامک بخونم و خداحافظی کنیم با شما. یکی از مسئولان وزارت علوم گفته، این در پیامک اومده برای ما، سهمیه هیئت علمی کمترین کاری است که میتوان برای فرزندان اعضای هیئت علمی انجام داد، پس بهتر است فرزندان اداره مالیات نیز از مالیات معاف شوند و فرزندان ادارات تربیت بدنی بدون مسابقات انتخابی به المپیک اعزام شوند. شماره پیامک ما 30610، مطالبتون رو به ما ارسال بفرمایید از طریق 30610. یه پیامک دیگه هم بخونم، اونم فرصت داریم چند ثانیه. بعد از 2 هفته از شروع مدارس رشته ریاضی، هنوز بچه‌ها کتاب ریاضی و 3 کتاب دیگه ندارن. لحظاتتون پر از خیر و برکت. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
خوبه بدونیم نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرم و به به، چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین.
به نام خدا و سلام به همه شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو ایران. بعد از ظهرتون بخیر. در بخش دوم برنامه‌های این چهارشنبه رادیو ایران همراه شما هستیم تا ساعت 22 و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم ما رو همراهی بکنید.